بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 27 جلد أول صفحة 294 إلى 304.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع بعلة تنجم از اسباب و علل بیماری ها، یعنی شیطان، شیطانی که سبب بیماری می شود، مراد همون میکروب و ویروس و مشابه اون، و در حقیقت این کلمه شیطان در اینها استعمال شده، اسباب توسعه در استعمال. درباره شیطان احتمالاتی وجود دارد. دو تا از این احتمالات را خوندیم که درباره میکروب و ویروس هم صادق است. بالاخره اینا حقیقتش چیست؟ آیا میکروب و ویروس و شیطانی که روایات درباره اون صحبت می کند آیا همون موجود کوچکی است، تکسلولی، که باکتریه که امروز معروف است و شناخته شده است؟ این یه احتمالی بود در مسئله. مؤیداتش و شواهدش از روایات خوندیم. احتمال دوم این است که شیطانی که گفته میشه در حقیقت یه موجود بزرگ ولی سلولهاش از هم جداست. اینی که در میکروسکوپ دیده میشود به عنوان میکروب یا ویروس در حقیقت سلولهای یه موجود بزرگ مانند انسان که بدنش از سلول تشکیل شده، منتها سلولهاش چسبیده به هم، منتها ولی شیطان موجود بزرگی است و بدنش هم از سلول تشکیل شده ولی سلولهاش از هم جداست، رقیق شده. هوا لا بلای این سلولها وجود دارد و فرا گرفته که دیده نشود، دیده نمی شود. در عین این که بزرگ هست ولی رقیق. این سلول ها در عین این که از هم جداست ولی در ارتباط هم با هم، اینا یک موجود تشکیل می دهند. اینجور نیست که هر کدوم این ها یه موجود مستقلیست. اینا همشون یک موجود، این موجودی است که با انسان بلازم است و از انسان جدا نمی شود. به همین جهت بفرمایند که وکان جعلنا له قرین، هر انسانی یک قرینی هم دارد. شیطانی که قرین اوست، هر جا می رود همراه اوست و به او احاطه کرده است. این احتمال دوم بود. احتمال سوم این است که در آیه قرآن می فرماید که خداوند شیطان را بله از جان هست و جان از مارج، از آتش خلق شده. خلق من مارج من نار، خلق من مارج من مارج در لغت معنا شده به این است که آتشیست که دود ندارد، مانند آتش صاعقه. مارج من نار، آتش صاعقه. آتش صاعقه در حقیقت یک مال شحنات، یعنی الکترون های نول هست. نول فاز نول داریم، اینا یک ابریز از الکترون و نول و شاید هم اشعه بیتا باشد. علی‌ای‌حال این میتواند شیطان حقیقتش این باشه، هر حقیقتش یک بار منفی است، یه بار الکترونی منفی، یه تود ابریز از الکترون است، ابریز که از مجموع الکترون هاست، مانند آتش صاعقه. آتش صاعقه یه توده از الکترون است و اشعه بیتا است. علی‌ای‌حال این بار الکترونی است، میتواند شیطان بار الکترونی باشه، مانند آتش صاعقه هاست که قرآن میفرماید خلق من مارج من نار. و در این صورت ما میتونیم بگیم که این نیروهایی که در هستی اثرگذارند و سبب تحریک هر متحرکی است و هر جنبشی در این جهان، یا نیروهای نول و توده الکترون های منفی او را به حرکت وامی دارند، یا اینکه در مقابل اینها نیروهای فاز هستند، مثبتند، نیروهای مثبت که اینها ما میگیم نیروی ملائکه است، نیروی مثبت است، نیروی است که در راه خیر و آبادی عمل میکند. در مقابل نیروی نول است که در راه خراب و فساد فعالیت میکند و عبارت است از یک ابر و یک توده الکترونی و یک بار منفی در مقابل بار مثبت و توده پروتونی است. مایید این مطلب این آیه که می فرماید از شیطان، از حکایت می کند از شیطان که می گوید و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، ما آسمان را لمس کردیم و یافتیم که آسمان پر از سرباز و شهاب سنگ، از شهاب سنگ و سرباز پر شده است. اینهایی که آسمان را مس می کنند این کار یک بدن نیست، این طول ابر و بار منفی می تونه این کار را بکند. این امواج ایتا می توان آسمان را برآورد کرد. یه انزه موجود هرچند هم بزرگ باشه این قدرت را ندارد. این امواج، این لیزرها می تواند آسمانها را بررسی کند و این را بیابد که آسمان پر از سرباز و پر از شهاب سنگ شده. کار یک فرد نیست. به همین جهت می فرماید انا لمسنا السماء، ما آسمانها را لمس کردیم، بررسی کردیم، برآورد کردیم، یافتیم که آسمان ها پر از سرباز و شهاب سنگ است. این احتمال سوم بود. احتمال چهارم این است که ما در روایات ما آمده است که خداوند در معده آتش خلق کرده، آتش انسان در معده شد. اونی که در معده هست عبارت از اسید است. اسید هم مانند خود آتش چیزها را می سوزاند. اگر یک کاغذی توی اسید می اندازید تبدیل به خاکستر میشه، می سوزد. اسید هم چه خاصیتی دارد؟ در این احتمال چهارم بگیم میکروب یک چیزی اسیدی است، حالا خواهد یک بخار اسیدی موزی و یا مثلا زهر، حالت زهر و اسید است و آسیب زننده است و حتی ممکنه هم کشنده باشد. این احتمال چهارم در حقیقت شیطان که میفرما استفاده از این مطلبی است که در روایات آمده که نارو فی المعده، آتش در معده است، آتش در معده است. مثلا ولو لا نار المعده، اگر آتش معده نبود طعام و غذا سوخته سوز نمیشد، بدن از اون نمیتونه استفاده کند. این آتش معده، آتش معده یعنی اسید است. حالا که شیطان از آتش خلق شده است، ممکنه مراد از مواد اسیدی خلق شده است، یا موجود اسیدی است، یا بخار اسیدی است که مضر ضرر میزند و آسیب میزند. این احتمال چهارم بود. احتمال پنجم این است که بگیم این جنسش از جنس امواج هست، حالا خواه این امواج آلفا یا بیتا یا کهرومغناطیسی، از سنخ امواج است و این امواج چیزی اونها را جمع میکند و توجیه میکند و تحریک میکند و وادار میکند این که کارهای انجام بدهد، وارد رگهای انسان بشود، وارد شکاف لیوان میشود، به همین شکلی که در روایت آمده است. این احتمال پنجم بود. احتمال ششم در درباره شیطان این است که بگیم شیطان انواع مختلفی داره، اصناف مختلفی داره. میتا بعضی هاش خیلی موجوده، موجودات کوچکی هستند، موجودات ریزی هستند که همون میکروبی که میکروب و فیروسی که میشناسیم. بعضی هاش هم بزرگن و به همین شکل که سلول هایی است که از هم جداست و متفرق است، نحوی است که رقیق باشد. همون گونه که روایت می فرماید که شیطان یک مخلوق رقیقی هست، ولی بزرگ هست منتها رقیق. بعضی ها ممکنه مانند آتش صاعقه، بارهای منفی، بعضی ها می تواند از جنس امواج باشه و هر چیزیست که به ذهن انسان می رسد ممکنه باشد. این صرفاً یه حدث نیست، می توانیم این معانی را از روایات هم استفاده کنیم. روایتیست که از پیامبر می فرماید ان ابلیس سلط شیطاناً یقال له المتکون، ابلیس یه شیطانی مسلط کرده بر مردم، اسم این شیطان متکون است. یأتی الناس فی ای صورت شاء، میاد نزد مردم به هر شکلی، به هر قیافه‌ای که میخواد. یأتی الناس فی ای صورت شاء، به هر شکلی و به هر قیافه‌ای که بخواد میتواند برای مردم ظاهر شود. ان شاء فی صورت کبیره، می تواند با یک قیافه بزرگ درش هیکل، و انشاء فی صورت صغیره، و می تواند هم با یک قیافه کوچک و حجم کوچک برای مردم ظاهر شود. این احتمال را تقویت می دهد که این یک موجودی است که دارای اجزایی است که می تواند از هم جدا بشه و پخش بشه و این موجود بزرگ تبدیل به یک موجود بزرگ شود. می تواند این اجزا جمع شود و به هم نزدیک شود و تبدیل شود به یک موجود کوچک، و می تواند حتی به صورت یک انسان بیاد، به صورت یک حیوان، مار ظاهر شود، یا حشره و هر چیزی دیگر. روایت دیگر می فرماید که النهام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، چار سه تا پشت با سه پشت به ابلیس می رسد. هام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس جاء الى رسول الله، آمد نزد پیامبر، پیامبر او را دید و مشاهده کرد. فرآه جسیما عظیما، او را یه موجود بزرگ دید. جسیم بدن بزرگی دارد، بزرگ. و امرن مهولا، یه چیزیست که مخوف هست، موجود خیلی قد بلند و بزرگ، بدن بزرگ. پیامبر او را دید و با او صحبت کرد. پس شیطان اینجور نیست که یه موجود کوچکیست، لااقل یه نوعش هم موجود بزرگیست که پیامبر او را مشاهده کرد، در حالی است که موجود بزرگ بدن بزرگی داره. جسیمن عظیمن و امرن مهولا، این در یه روایت، در یه روایت سومی از پیامبر فرماید که جلس على طعام فجاء اعرابی کانما یدفع. روی سفره پیامبر، روی غذایی، روی سفره نشستم، یه اعرابی آمد که انه یکی داره هلش میده، که انما یدفع، هلش میده هلش میده تا آمد نزد پیامبر. فذهب لیضع یده، فطعام آمد تا دستش را در قضا بعد قرار بدهد. فأخذ رسول الله بیده، پیامبر دست اون اعرابی را گرفت. ثم جاءت جاریت، سپس یه دختر بچه ای آمد که انها تدفع، که انها یکی داره او را هل بده، هلش میده هلش میده و بیارش به طرف سفره. فذهبت لتضع یدها فی الطعام، آمد تا دستش در قضا قرار دهد، در ظرف قضا. فأخذ الرسول بیدها، پیامبر دست این دختر را گرفت و قال ان الشیطان لیستحل الطعام الذی لم یذکر اسم الله علیه، شیطان فقط از اون غذایی میتونه بخوره و استفاده کنه، غذایی که اسم خدا رو یا او ذکر نشده، بسم الله گفته نشده. و انه جاء بهذا الاعرابی یستحل به، این کسیست که این اعرابی را هول میداد، شیطان بود، هولش میداد و می آوردش تا با وسیله این اعرابی غذا بخورد، چون این اعرابی بسم الله نمیگه، شیطان او را آورده و هول میداد تا اینکه این اعرابی دستش در ظرف غذا قرار بدهد و شروع به غذا بکند و شیطان هم با او شرکت بکند. به مقتضای اون آیه که میفرماید و شارککم فی الاموال والاولاد، همه چیز با انسان شریک است. روایتش هم خوندیم قبلا، قضایی که اسم خدا روی او برده نمی شود، اون می شیطان می تواند این قضا برای او حلال است، می تواند این قضا را بخورد. اینجا هم کلمه یستحل، یستحل یعنی تا بتوند و برای او حلال باشد، حلال به معنای لغوی، نه به حلال به معنای شرعی. و انه جاء بهذا الاعرابی، شیطان این اعرابی را آورده تا به وسیله این اعرابی هم قضا بخورد، با او مشارکت کند. فأخذت بیده، و من دست این اعرابی را گرفتم. و جاء بهذه الجاریه، وقتی دید من دست این اعرابی گرفتم، رفت این دختر بچه را آورد تا بیاد و قضا بخورد و با او شریک شود. یستحل بها، تا بتوند از این قضا استفاده کند. فأخذت بيدها، و من دسته را، دست این دختر را گرفتم. فوالذي نفسي بيده، قسم بوني که جانم در دسته اوست، ان يده یعنی دست شیطان، لفی يدي ما ايديهما، دست شیطان با دست این دو نفر در دست من است، الان در دست من است. چهار دست در حقیقت، یکی دست پیامبر، یکی دست این عرابی، یکی دست این دختر، چهارمی هم شیطان است. دست شیطان در دست من است. این روایت را خوندیم برای این نکته که شیطان میتواند یه موجود بزرگی باشه، یک موجود تکسلولی نیست، شیطان یه موجود بزرگی است که دستش در دست پیامبر بوده، بقیه بدنش در دست پیامبر نبوده. اگر موجود کوچکی بود، پیامبر نمی فرمود که دستش در دست من است، می فرمود که کلش در دست من. اگر میکروب است و باکتری است و یه موجود تکسلولی باشد، پیامبر نمی فرمود که دست شیطان در دست من است، می فرمود که کل شیطان در دست من. البته این احتمال را دارد، دست کنایه از قدرت و نیرو و این احتمال را هم دارد. پس این موجود بزرگی است که مهول است و مخوف است و جسیم است و بدن بزرگی دارد، این با اون موجودی است که در زیر ناخن قایم می شود باید فرق کند، چون موجود بزرگ زیر ناخن قایم نمی شود. روایات ما می فرماید شیطان زیر ناخن قایم می شود، در ترک لیوان قایم می شود، جمع می شود. پس این موجود بزرگ و مهول و مخوف نمی تواند در ترک لیوان مثلا قرار بگیرد و در اونجا بشیند و بخوابد، زیر ناخن ها بخوابد و سکونت داشته باشد. پس معلوم میشه جمع بین روایات، شیطان انواعی است، بعضی ها بزرگ است و بزرگ بله جسه است، بعضی ها موجودات ریزی است که زیر تارمو، در روایت داریم زیر تارمو قایم میشود، زیر ناخن میخوابد و سکونت داشته باشد. اونی که در زیر ناخن سکونت دارد میتواند میکروب و ویروس باشد، و الا اون موجود بزرگ نمیتونه زیر ناخن قایم بشه، تکیه هم بکنه این قایم شدن محسوب نمیشه. پس باید این مطلب را بپذیریم که شیطان انواع است. معید این مطلب این روایت است که میفرماید شیطان دوتاست، شیطان الجن و شیطان الانس. شیطان جن هست و شیطان انس هست. حالا این روایت احتمالاتی داره، ولی ما در صدد اصل تقسیم هستیم، میخواییم بگیم شیطان انواعی داره و اقسامی داره. روایت دیگری است که درباره جن اومده، میفرماید که جن انواع و اصنافی، صنفون که ریح الهوا، یک صنفش مانند باد در هوا پرواز میکند، و صنفون حشرات الارض، صنفی است که مانند حشرات است، حشرات زمین است، و صنفون که بنی آدم، یک صنفش هم مانند آدمیزاد است، علیه الحساب، اینا حساب و کتاب دارن. پس اصنافی است، حالا که جن اصنافی هست، شیطان هم از جنس جن هست، میتواند چی؟ میتواند اصنافی باشد، انواعی هم باشد. البته اونی که اول خوندیم شیطان نر است و ماده در او وجود ندارد، همه مذکر ماده ندارد، ولی ممکنه این مربوط به بعضی انواعش، ممکنه انواع دیگرش ماده هم داشته باشد. در یه روایتی می فهمد قاتل الله لاقیس بنت ابلیس ما لا جاعت به، این لاقیس دختر ابلیس چه کارهایی انجام داده، چه کارهایی کرده، منظور مساحقه است، اون مساحقه را رواج داده. قاتل الله لاقیس بنت ابلیس. و بتایلا این روایت از نظر سند ضعیف است و مخالفش هم معارضش هم وجود داره. روایتی که قبلا خوندیم عنهام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، لاقیس مذکر است، چون می فرماید ابن فرزند پسر ابلیس است در اون روایت قبلی، در این روایت دختر بنت، در اون روایت قبلی ابن یعنی پسر، در این روایت بنت یعنی دختر. پس نمیتونیم این را علی ثابت کنیم و روی اون رو این روایت ضعیف السند حساب کنیم. روایات مخالف داره. روایاتی هم داریم که شیطان تخم میذاره و جوجه میذاره و برای او جوجه به وجود میاد و متولد میشه. خب ما خوندیم قبلا که شیطان از راه تقسیم شدن تکثیر میشه و متولد فرزندانش متولد میشن. این روایت میگه از راه تخم گذاری، البته این را توجیه کردیم چون انفصام هم خودش یه جور تخم گذاری است، هسته تقسیم میشه به دو قسم، این در حقیقت شاید دو تا تخم محسوب بشه، بعد کل سلول و به دو قسم تقسیم میشه. این احتمال ششم بود. احتمال هفتم این است که ما جسمیت شیطان را قبول نکنیم و بگیم شیطان اصلا جسم نیست. با اون روایاتی که خوندیم، 25 تا طایفه از روایات خوندیم، دال است بر این است که شیطان جسم است و قضا میخورد و آب میخورد و ادرار میکند و استفراغ میکند و این چیزهایی که قبلا خوندیم. حالا اگر این قضیه را قبول نکردیم، جسمیت شیطان را قبول نکردیم، ولی شیطان اعوانی داره، انصاری داره، این اعوانش و سربازانش اینا میتونن جسم باشن، میتونن همون میکروب و ویروس باشن. روایتی داریم که معید این مطلب که فمد لئنل ابلیس عونن، ابلیس یک یاری داره، یک کمک حالی داره، یقال له تمریح، اسمش تمریح، اذا جاء اللیل ملأ ما بین الخافقین، وقتی شب میشه شرق و غبر را پر میکند. شب که میشه شرق و غبر را پر میکند. این عونه، این یاور شیطان از خود شیطان نیست. البته در پزلم روسی امروزی و زیست جانوری فرمایند که الان جدیدن هم اخیرن این مسئله کشف شد، شب که میشه بله میکروب فعال میشه و همه جاها را پر میکند. این هم این روایت این معنی را فرماید، ان لابلیس عونه، یک یاری یک یاوری داره، اسمش تمریح، اذا جاء الشب وقتی اذا جاء الليل وقتی شب حلول میکند، ملأ ما بین الخافقین، ما بین شرق و غرب زمین را پر میکند. در یه روایت دیگری از پیامبر میفرماید واتقوا الخروج بعد نومه، اگر یه پاسی از شب خوابیدی بعد از اون از خونه خارج نشوید، فان لله دوابا یبثها یفعلون ما یامرون، و دوان موجوداتی دارد، دوابی دارد، جنبنده هایی دارد که بله یفعلون ما یامرون، چی که امر می شوند انجام می دهند. خیلی خوب، البته قبلا خوندیم سربازان ابلیس و انصار و اعوانش همون ذریهش هستن، فرزندانش هستن. در آیه قرآن روایت دیگری میفرماید ان لابلیس شیطانا، ابلیس شیطانی دارد، یقال له هزع، یملأ المشرق والمغرب فی کل لیله، شیطان ابلیس شیطان دارد على فرزندش، ذریهش، یا اینکه یارش و از انصار و اعوانش، اسمه هزع، اسمش هزع است، هر شب شرق و غرب زمین را پر می کند. یعنی الناس فی المنام، میاد سراغ مردم در حال خواب. حالا خیلی این مسئله شبیه به میکروب و ویروس است. خیلی خوب، بله، بس اینجا در حقیقت کلمه شیطان بل این موجودات ریزی که دیده نمی شود اطلاق می شود، این همون موجوداتی است که شرق و غرب زمین را پر می کند. حالا یه حال اینی که بنده بخوام عرض کنم در آخر این بحث، بخوام عرض کنم که فکر نکنم من به حقیقت شیطان دست یافتم، نتونستیم حقیقتا، نه فقط ما، اصلا کلن پزشکی امروزی هم درباره میکروب و ویروس هم هنوز خیلی کار داره، نفهمیده، خیلی اشکالات در این قضیه وجود داره. علی حال نتونستیم حقیقتش را به طور دقیق بفهمیم، ولی با حقیقت او نزدیکتر شدیم، آگاهتر شدیم تا دیگرانی که هیچ اطلاعی در این زمینه ندارن، صرفا آگاهتر شدیم، احتمالاتش را در ذهن ما آمد، اما اینکه حقیقتش چیست و کدوم یکی از این احتمالات درست است هنوز جای کار داره، کسی میتونه در این زمینه تحقیق کند، بررسی کند. بله،
شیطان رو نمیه
بله، یعنی همون مطلبی که من عرض کردم، توسعه در استعمال است. شیطان برای چی وضع شده؟ کلمه شیطان برای اونی که میشناسیم وسواس و خناس و ابلیس، ولی پیامبر آمده توسعه در استعمال، استعمالش کرده در هر چیزی که به انسان از یک راه مخفی آسیب میزند، که شامل میکروب و ویروس و قارچ و مارچ و همه اینایی که به انسان از راهی که نمیبیند آسیب میزند. در این معنا الان شما هم فرماید اشتراک لفظی و یا اشتراک معنوی، من نمیگم اشتراک معنوی، شما فرماید اشتراک لفظی، چون اینا یه وجه مشترک دارن، به انسان آسیب میزنه از جایی که توجه ندارد و از جایی که پنهانه است. اینجوریه. البته روایاتی هم داریم دال است بر این است که این همونه، هیچ فرقی نمی کنه. الان می خواهیم روایت شعر بعدن می خواهیم. خیلی خوب. البته در آیه قرآن خود ابلیس ما داریم، خود ابلیس، ابلیس هم مسکنش انشاءالله خواهیم خوند روایتش، یا معلومی سالا شاید بخونیم. ابلیس مسکنش در آسمان است، کاخی دارد و زندگی دارد و تشکیلات دارد، و اینایی که در زمین کارهای او انجام میدن ذریه اوست. یکی از احتمالات مسئله میشه و بین احتمالات افکان اضافه کرد اینه، و این است که این شیطان ها، این میکروب ها، این ویروس ها، اینایی که به انسان آسیب میزند، چه آسیب مادی و چه آسیب معنوی، اینها همه یه نکته فرمان دارند. نکته فرمانشون همون ابلیس است. ابلیس است که به اونها فرمان میدهد. اینها همه در ارتباط با او، حالا یا ارتباط تشریعی یا تکوینی، یا از او فرمان میبرند تشریعاً، به اونها دستور میده که این کار را بکنید، یا از اونها تکوینن اینها را تحریک میکنه، وادار میکنه به هر نحوی، به هر وسیلهی. و در حقیقت این کل این موجودات آزار دهنده یه تشکیلات منسجم و به هم پیوسته است، هرچند تنوع کاری هم دارد، یکی وسوسه میکنه، یکی انسان را بیمار میکنه و امثال این هست. این همی احتمالیست در این مسئله. حالا بحثمون اینه که آیا این شیطان که ما علت پنجم بیماری ها فرض کردیم، آیا شیطان علت بیماری هست یا نیست؟ آیا دلیل داریم که شیطان علت بیماری است یا دلیل نداریم؟ ادله داریم، میتونیم به اونها تمسک کنیم از آیات و روایات، از آیات و روایات، روایاتی که دال است بر این است که شیطان دشمن انسان است. همون آیه که قبلا خوندیم، اهبط و بعضكم لبعض عدو، نازل شوید از بهشت در حالی که بعضی هاتون برای بعضی دیگر دشمن. عرض کردم چهار چیز نازل شده، آدم و حوا و مار است و شیطان، اینا برای هم دیگر دشمن هن. انسان دشمن مار، مار دشمن انسان، شیطان دشمن انسان، انسان هم دشمن شیطان. این دشمنی صرفا دشمنی معنوی و روحی نیست، دشمن مادی هم هست، چون دشمنی مار دشمنی مادی است. دشمنی شیطان هم میتواند مادی باشد، هم میتواند معنوی باشد. دشمن یعنی کسی است که قصد جان شما را دارد یا قصدی دارد که به شما آسیب بزند. بله، این شیطان اگر دشمن ما هست، او قصد جان ما را دارد و ما هم دشمن او هستیم، به این جهت که ما میتونیم کاری کنیم این شیطان آسیب ببیند. اگر باید فرانش کنیم به میکروب و ویروس، میکروب و ویروس استفاده کنیم از انتی باکتریال یا انتی ویروس، اینهایی که میکروب را میکشد، یا از وسایل دیگر. پس حیات انسان در نابودی و تضعیف شیطان و میکروب است، حیات میکروب در تضعیف انسان است. به جسم انسان حمله میکند، گلبلهای سفید و قرمزش را میجود و میخورد و نیرو میگیرد و تکثیر میزاد و ولد میکند. اینها دشمن همه. این دلیل اول بود. دلیل دوم ولی این است که سبب بیماری می شود، ولی این که شیطان سبب بیمار شدن بعض انبیا شده، مانند حضرت ایوب. در قرآن خدا می فرماید، از حضرت ایوب نقل میکنه، حکایت میکنه، مثل شیطانو به نصب و علاب، شیطان من خسته کرد. نصب یعنی خستگی، عذاب یعنی شکنجه. معلومه عذاب ایوب بیماریش بوده، شیطان من بیمار کرد. مثل شیطانو به نصب و عذاب، اینی که من عذابم داد بیمارم کرد شیطان است. پس شیطان میتواند انسان را بیمار کند. بله، ایوب هم حالش معلوم بود، مشکل اصلیش هم بیماریش بود، شکنجهی که بله اذیتی که و دردی که میکشید همون بیماریش بوده. پس این هر بیماری میتونه به حضرت، هر بیمار میتونه به حضرت ایوب اقتدا کند و بگوید که شیطان من بیمار کرد و سبب عذاب و شکنجم شده. سومین دلیل این روایاتی است که دال است بر این است که شیطان بر بدن انسان تسلط دارد به طور کلی. در امیر روایت، در این آیه میفرماید، روایتی دارد داریم در این در رابطه با این آیه، فیدا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اگر در قرآن، در صورتی که قرآن میخوانید، پناه ببرید به خدا، از شیطان است. انه سلطانی ندارد بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشون توکل کند. سلطانش و سلطش بر کسانی که یتولونه، یعنی او را از او پیروی میکنند، او را امام خودشون میدونند. والذین هم به مشرکون، او ایمان دارند، در کنار خداوند اینا مشرکند، شیطان را میپذیرند و خدا را میپذیرند، هر دو را. بعد در این روایت میفرماید، یا ابا محمد یسلط والله من المؤمنین علی ابدانهم، نسبت به مؤمنین شیطان فقط بر ابدانشون مسلط میشود. ولا یسلط علی ادیانهم، بر دینشون مسلط نمیشود. و قد سلط علی ایوب، مسلط شده بر ایوب، فشوه خلقه، چهرش را زشت کرده. ولم یسلط علی دینه، بر دینش مسلط نشده. ببین این روایت قشنگ این شیطان را یکی می داند، شیطان وسواس خناس با شیطانی است که انسان را بیمار می کند و آسیب به بدن انسان میزند یکی میداند. میفرماید راجع به مؤمنین بر بدنهاشون مسلط میشه، ولی نسبت بعد میفرماید انما سلطانه علی الذین یتولونه، اینهایی که سلطش بر کسانی است که شیطان ولی خودشون میداند. والذین هم به مشرکون، به اون ایمان دارند. امام فرماید الذين هم بالله مشركون، اینایی که به خداوند مشرکند، یسلط على ابدانهم و على ادیانهم، هم بر بدنهاشون مسلط میشه هم بر دینهاشون مسلط میشه. این روایت در کتاب کافی و در تفسیر عیاشی و در بحار هم آمده است، از امام صادق نقل شده، از در کتاب های معتبر ما وارد شده، در تفسیر عیاشی وارد شده و در کتاب کافی وارد شده. کتاب هاش معتبر است، حالا سندش بررسی نکردم. از این روایت میشه استفاده کرد که سبب بیمار شدن انسان و بلاهای بدنی انسان شیطان است، سبب بیدینی انسان هم شیطان است. این شیطان هم بر بدن انسان مسلط است و میتواند به او آسیب بزند و هم بر دین انسان مسلط است میتواند به دین او، به ایمان او، به اعتقاد او آسیب بزند. البته نسبت به مؤمن فقط بر بدنش مسلطه، او را بیمار میکنند، ولی نسبت به کافر هم بر بدنش مسلطه است و هم بر ایمان و دینش مسلطه. شاید این روایت ازش استفاده بشه که شیطان یکیست، هر دو کار را انجام میده، هم انسان را بیمار میکند هم او را بیدین میکند. در یه روایت دیگری است فرماید که ان الله عز وجل یبتلی المؤمن بكل بیعیت، خداوند تبارک و تعالی مؤمن را به هر بلایی مبتلا میکند، و یمیته بكل میتت، و او را میمیراند به هر نحو مردنی است. ولا یبتلیه بذهاب عقله، او را به بیعقلی مبتلا نمی کند. اما ترا ایوب کیف سلط ابلیس علی ماله، آیا نمی بینید که حضرت ایوب را نمی بینید که چگونه ابلیس بر اموالش مسلط شده، بر اولادش مسلط شده، و علی اهلی، بر خانوادش، و علی کل شیء من بدنش، و لم یسلط علی عقلی، بر عقلش مسلط نشده است. خب ابلیس بر فرزندان حضرت ایوب مسلط شده، چی کار کرده؟ اونا را کشته و سبب مرگشون شده. پس میتواند شیطان سبب بیماری شود و سبب مرگ شود. بله، بعد و علی کل شیء من، یعنی بر بدنش مسلط شده و او را بیمار کرده. روایت دیگر میفهمد ابلیس قال یا ربی سلطنی علی بدنه، ابلیس به خداوند عرض میکند من مسلط کن بر بدن حضرت ایوب. فسلطه علی بدنه، خداوند این سلطه و این اجازه را به او داد. ما خلا عقله و عینه، بجز عقلش و چشماش. فنفخ فیه ابلیس نفخ کرد، فوت زد در فوت بله در حضرت ایوب. فصار قرحه واحده، بدنش از سرش تا نوک انگشتانش، من قرنه الى قدمه، یک پارچه زخم شده. در یه روایت دیگر می فرماید قال عز و جل قد سلطتک علی بدن، خداوند به شیطان گفت تو را مسلط کردم بر بدن حضرت ایوب، ما عدا عینه و قلبه و لسانه و سمعه، به جز چشمانش و قلبش و لسانش، زبانش و گوشش. فنفخ فی منخره من نار السموم، فوت کرد در دوبینه حضرت ایوب از آتش سموم، آتشی است که دود ندارد. فصار جسده نقطا نقطا، بدنش نقطه نقطه شده. شاید مراد همون بیماری آبله است، نقطه نقطه شده، مبتلا به آبله شده. چی کسی سبب ابتلا شده؟ همون شیطان است، و شیطان یکی از اسباب و علل بیماری انسان. خداوندان بله؟ میشه بله، از راه تنفس، از راه هوا یا از راه، بفرمایید. بله، یعنی میخوام بفرمایم شیطان مثلا جسم نیست یا ماده نیست، اینجوری میخوام بفرمایم؟ ما میگیم بله، ما سنخیت را قبول داریم، از روایات استفاده کردیم که سنخیت وجود داره. 25 طایفه روایت خوندیم که شیطان قضا میخورد، آب میخورد، ادرار میکند، استفراغ میکند، زیر ناخون قایم میشود، زیر مو قایم میشود و امثال اینا. فعالیت حیاتی دارد، متولد میشه برای فرزندانی، متولد نه امثال اینا. شیطانی که عرض بکنم، شیطان غیر از ابلیس، شیطان دوریه ابلیس است. آیه قرآن صریحا فرمود دوریته و شیاطین، شیاطین دوریه ابلیس است. ابلیس یه موجودی است که در آسمان در فضا زندگی میکنه، کاخی داره، زندگی داره، تشکیلاتی داره، فرمان میبره، فرمان میده. اینایی که با انسان هاست و سبب گمراهی انسان میشه، سبب بیماری انسان میشه، اینا شیطان هاست، اینا ذریه او، سربازانش و ذریه اوست. این روایتی که الان خوندیم خلاف فرمایش شما، هم میگه بر دینش مسلط میشه، بر دین انسان مسلط میشه، بر بدن انسان مسلط میشه. میکروب که میتوانه میکروب که میکروب ولی میکروب همون شیطان. روایت در کتاب کافی و در کتاب تفسیر عیاشی وارد شد. البته من 100% نمیگم این مطلب را، 100% نمیگم، ولی روایات هم که دلالتی داره و حالا یه روزی صحبتش هم شده، این سنخیت را من میپذیرم. اصلا هستی همش از یک سنخه، یه چیزی به نام مجرد وجود نداره. من این قبول ندارم که یه چیزی به نام مجرد وجود داره، نه محکوم به زمان باشه، نه محکوم به مکان باشه، نه حلوه. این هم حتی روح را مجرد قبول ندارم. تمام هستی از یک سنخ است و یک کلمه است و اونی است که خداوند فرماید اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. تمام هستی یک کلمه خداوند است و اون کن. و این کن کلمه چرا برمونه؟ کلمه کلمه حقیقتش موج است، تمام هستی حقیقتش موجی است. اگر فرقی هست در فرکانس است و در اندازه طول موج است. الان امروزه این مسئله به روشنی واضح است. ما سنگ کلیه را با لیزر، با امواج لیزر خرد میکنن. غیر از این است که امواج سنگ از یک سنخ هست؟ بله، اگر سنخشون دوتاست چگونه تأثیر میکنه؟ از یک سنخ هست، منتها معاکس هست. موج سنگ را به یه سمتیست، موج لیزر به سمت مخالف و هم جهت را خورد میکنن و او را مهار میکنن. تمام هستی موج است. یه روزی هم بحثش مفصل کردیم که علمای امروز میفرماین که انسان از مولکول تشکیل شده، موجودات از مولکول تشکیل شدن و مولکول از هسته از یک اتم تشکیل شده. اتم 99 ممیز، 99 تا بی نهایت خالیه. میکروب الکترون داره و پروتون داره. امروزه هم کشف کردن که الکترون و پروتون 99% ممیز، 99 تا بی نهایت خالیه، هیچ چیز. الا کل شیء ما خلق الله باطل، تمام این چه که غیر خدا باطل است، هیچ چیز نیست، سراب است. قبلا می فرمودن که تمام این هستی اگر فشار بدن اندازه یه برتقال میشه. تمام هستی اگر فاصله هایی که در اون وجود دارد حذف کنن، تمامش اندازه یه برتقال میشه. امروزه میگن حتی یه برتقال هم نیست، خبری نیست، همه از یه سنخه. ما فکر کنیم روح مثلا مجرد است یا مثلا ملائکه مجردن، یا مجردی وجود نداره، همه از یه سنخن، فرکانسشون فرق میکنه. حالا یه حالی حالا محل بحثش اینجا نیست. خیلی این بحث تموم شد. روایت بعدی روایتی است که دال است برای این است که بعضی بیماری ها به خصوص سبب شیطان است. روایتی از پیامبر، پیامبر فرمودن که ما یضاعف لنا الاجر، همون گونه که اجر و ثواب برای ما مضاعف می شود، یضاعف علینا البلایا، بلاها هم بر ما مضاعف می شه، ابتلاها، رنجها و دردها برای ما مضاعف می شه. ما یقول الناس، دیمان بود پیامبر، سوال می کنه بعدم چی میگن؟ جواب داد الله ظالم، زعموا ان برسول الله ذات الجم پیامبر مبتلا به ذات الجنب است و این ذات الجنب یعنی یه بیماری التهابی است در داخل قفسه سینه در پرده دیافراگم یا پرده در اطراف شش هست. بعد ما یقول الناس قال الزعم و النبی رسول الله ذات الجنب. پیامبر فرمود ما کان الله لیسلطها علی، خداوند این ذات الجنب را بر من مسلط نمی کند. لأنها همزت من الشیطان، این از فعل شیطان است. شیطان انسان ها را به ذات الجنب مبتلا می کند و خداوند ما کاری نمی کند که مثل شیطان بر من مسلط بشه. ولكنه من الاكلات التي اكلت انا وابنك يوم خيبر، این همون غذای مسمومی که اون خانم یهودی به ما داد، من و فرزندت، این خانم میگه من و فرزندت از اون خوردیم، این بیماری من از اون است. ما زال یصیبنی منها عداد، عداد برگشت بیماری، این بیماری و این ناراحتی هر مدتی عود میکنه. حتی کان هذا اوان انقطاع و ابهری، تا این روزیست که روزیست که شاهرگم قطع بشه. در یه روایت دیگریست که علی وقتی علی عرض کردن که خشینا ان یکون به ذات الجنب، میترسیم که پیامبر به ذات الجنب مبتلا بشه. پیامبر فرمود انها من الشیطان، ذات الجنب از شیطان است. ولم یکن الله لیسلطه علی، خداوند شیطان بر من مسلط نمی کند. پس این دلیل است بر این است که شیطان سبب بیماری انسان می شود، یا لااقل بعض بیماری های انسان سبب شیطان است. پنجمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که بعض دردها از شیطان، یک روایتی از ابن ابی یعفور، این وقتی مبتلا به یه درد می شد نبیذ می خورد، شرب الحصو کان اذا اصابته هذه الاوجاع، زمانی که مبتلا به یکی از این دردا می شود، فاذا اشتدت، وقتی شدید می شد، شرب الحصو من النبیذ، یک جرعه دو جرعه از نبیذ می نوشید و فسکن عن تسکینش. فدخل على ابي عبد الله عليه السلام فاخبره بوجعه، بر امام صادق وارد شد و به او از بیماری و دردش خبر داد و به اون خبر داد، به امام خبر داد که اگه یه مقدار از این نبیذ میخورد و مینوشد، این دردش تسکین میشه. امام فرمود لا تشربه، نبیذ را نخور. زمانی که برگشت نبی یعفور به کوفه، حاجبه و جعه، دوباره دردش عود کرد. فاقبل علیه اهلو، خانوادش آمدند و بر او وادارش کردن که بخورد، نبیذ را بخورد و خود را از این درد رها کند. فلم یزالو بهی، همجور مرتب اصرار میکردن حتی شربه، اون هم آخر کار خورد، نشید. فساعت شربه من سکنان، وقتی خورد دردش تسکین شد. فعاد الى ابی عبدالله، برگشت نزد امام صادق، فاخبره بوجعه و شربه، به او خبر داد که من دوباره این درد سراغم آمد و خلاصه من هم خوردم. امام فرمود یا ابن ابی یعفور لا تشرب، ننوش، نخور، فانه حرام، این حرام است. انما هو الشیطان، سبب این درد شیطان است. موکل بک، شیطانی است که مشتو موکل است. ولو قد یأس من کذا، اگر میؤوس بشه تو را رها میکند و میرمد. صبر کن، درد را تحمل کن تا آخر کار، اگر شیطان میؤوس بشه تو را رها میکند و این درد دوباره به سراغت نخواهد آمد. فلما رجع علی الکوفه، زمانی که به کوفه برگشت، حاجبه و وجعه اشد مکان، دردش عود کرد و هیجان پیدا کرد، شدیدتر از هر دفعه دیگر. فاقبل اهله علی، خانوادش آمد یا را یک کم از این بخور، یک خود راحت بشی. فقال لهم والله ما اذوق من او قطره، قسم به خدا یک قطره شلب نمیزنم ابدا. فایس میعوز شدن، چون فردی نبود که قسم بخورد و کان یتهم علی الشیء ولا یعلم، اگرم متهمش میکردن قسم نمیخورد، اهل قسم نبود. فلما سمعو وقتی شنیدن قسم خورد میؤوس شدن و اشتد به الوجع ایاما، چند روزی به این درد مبتلا شد. ثم اذهب الله و به عن خداوند این دردش را بله برطرف کرد و از بین برد. فما عاد الیه حتی مات، و عود نگرد نگشت این درد تا زمانی که از دنیا رفت. و این روایت داله بر این است که دردها هم از شیطان است. امام می فرماید انما هو شیطان موکل بک، پس شیطان سبب درد می شود. بله نبی افور فقط ثقتان فقط در کتب رجال معتبره. نه حالا شاید برای بیماری فکر میکنن اشکال نداره، الضرورات تبیح المحض، همه فکر مردم اینه، ولی همه شدیدن نکردن و در حقیقت این قاعده را تخصیص ندادن که نادر ناچاری حرام ها حلانه تخصیص ندادن و فرمودن لیسه فی الحرامش، مونفی موضوع کردن، این درمان نیست. در حقیقت انسان به خمر ناچار نمی شود، می همان نخوری زیرا شما را می کشد. ششمین دلیل این روایاتیست که دال است، ولی این است که بله انسان شیطان ممکنه بلاهای مثل انسان را مبتلا میکنه در بعضی جاهای مخصوص. صاره رفت گذشته است و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.